أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. بحثی که از جلسه پیش شروع کردیم و تمرکزش بر مرگ بود به عنوان راهبرد اصلی خودسازی، راهبرد اصلی گریختن از دنیا، ایجاد استعداد برای لقای پروردگار، اینا توی نگاه خیلی به صورت بحثای مثلا فردی اخلاقی یا بحثای عرفانی و معنوی بهش نگاه میشه که درست هم هست، موتو قبلا تموتو، ولی ما میخواییم بگیم که این بحثایی که تو مسائل اخلاقی و عرفانی و تو مسائل معنوی میشنوید اتفاقا اساس مسائل اجتماعیه. فکر نکنید خودسازی، تهذیب یه مسئله فردیه که حالا حکومت اسلامی میخواد مثلا به عنوان یه مسئله فردی به اونم بپردازه. نه، راهبرد اصلی پیروزی جبهه حق تمرکز بر کندن از دنیای مذمومه، تمرکز بر میل به آخرته. هممون باید هم آخرت بشه. امکان نداره ما بتونیم در راه خدا جهاد کنیم، جهاد پایدار. ممکنه یه سال دو سال مثلا تو دانشگاهی برید بسیج، توی نمیدونم کجایی برید یه کاری بکنید، ولی بمونید 10 سال 20 سال 30 سال، ازدواج کنید، بچه دار بشید، ولی باز بمونید. ممکنه اصلا فقط بدبختیاش سهم من و شما باشه، ممکنه فقط نرسیدناش سهم من و شما باشه، ولی کسی که بخواد تو سپاه حضرت حجت باشه باید اون ویژگی‌های تاریخی که از خصوصا کربلا باید یاد بگیریم و داشته باشه. نداشته باشه نمیشه یا میبره. با بحث تاریخی این بحث رو جلو بردیم، از خود کربلا شروع کردیم، اومدیم عقب امام حسن علیه السلام، اومدیم عقب‌تر امیرالمومنین، داشتیم ماجرای امیرالمومنین رو میلیمتری یکم می‌رفتیم جلو، رسیدیم به اون جای حساس حکومت امیرالمومنین. جای حساس حکومت امیرالمومنین نبرد سرنوشت ساز ایشون با بنی امیه است. سه بار حضرت سپاه آماده کرد که حرکت بکنه. بار اولش رو با هم مرور کردیم که چون جنگ صفین و با قرآن به نیزه کردن و اون حرفایی که حالا معروف شده، به نظرم از این به بعد بهتون گفتن جنگ صفین چرا به شکست انجامید، نگید یه سری خوشمغز و فلان، همون خطبه حضرت رو بخون، همونی که خود حضرت گفت. حضرت یک کلمه گفت: قد احببتم البقا. مشکل چهار تا آدم نفهم و این که مثلا قرآن به نیزه کردن مثلا چی شد، مثلا فهمیدیم ای مثلا فهمی کردیم شما دشمن قرآنی، حالا فهمیدیم دوست قرآنی، امین مثلا خیلی تحلیل ساده ای نیست به نظرتون؟ اونم مسلمونایی که حالا بگید اگه اول صدر اسلام بود مثلا سطح فکرشون پایین، مسلمانایی که خلاصه آب دیده شدن، زمان رسول الله رو دیدن، زمان خلفا رو دیدن، جنگای با ایران و کجا دیدن، الان یه قرآن کردن با این نیزه، اینا یکم ظاهر ماجراست، باطنش همین فرمایشات امیرالمومنینی که آقا مشکل شما همون که خودشون گفتن قد احببتم الدنیا، حب دنیا، حب دنیا رأس کل خطیئه، فقط یه دستور اخلاقی نیست، اساس حرکت اجتماعی و تمدنی ماست. برای تمدن سازی دنبال فرمولای عجیب غریب و طرحهای خیلی خاص و اینا نگردید، این همین معنویت، حقیقت، مرگ آگاهی به معنای درستش، شناخت دنیا، دنیای ممدوح، دنیای مذموم، اینا اساس حرکت اجتماعیه، اینا اساس تمدن سازیه. ما میتونیم بریم کلی از این منابع غربی ترجمه کنیم بیاریم بگیم طرح بدیم، اونها اشکال نداره، من مشکلی با اونها ندارم، اونا ظاهره، باطن اینه که تا کجا آماده ای پای حقیقت بمونی. خودم این حرفا رو میزنم میترسم چه واسه شما. بار دوم ماجرای عجیبی داره، بار دومی که حضرت میخواد حمله کنه. شما جنگ سوم امیرالمومنین رو شنیدید، جنگ نهروان که با خوارج، درسته؟ احتمالا تو ذهنتون این باشه که مثلا خب خوارج همون آدم های نفهم بیشعور خشک مقدسه، فقط اهل نماز و ظاهربین و همه فوشه که بلدی. خوارج اینا خب علیه امیرالمومنین قیام کردن، امیرالمومنین هم رفت با اینا جنگید، مثل جنگای قبلی که جنگ جمل بود و جنگ صفین. در صورتی که اصلا اینطوری نیستش. اینا که دارم میگم، من متن تاریخ قطعی رو دارم به شما میگم، اینا چیزی نیست که من رفتشون پیدا کردم. تو کتابایی که تاریخ‌های دقیق چیزو می‌نویسن، در واقع اسناد اصلی تاریخی، همه این چیزایی که دارم میگم تو این کلام من سعی کنم تازه از نهج البلاغه براتون بخونم که دیگه. ماجرای نهروان ماجرای خاصیه. ماجرای خاصش چیه؟ اصلا حضرت سپاهی که جمع کرد برای جنگ با نهروان، جنگ با خوارج نبود. پس برای جنگ با کی بود؟ حضرت برای بار دوم میخواست حرکت کنه به سمت صفین و معاویه. صفین کجاست؟ یه نقشه مثلا تو ذهنتون تصور بکنید، کوفه تو عراق دیگه، درسته؟ شام هم توی سوریه امروز دیگه، میشه شمال غربش، درسته؟ حضرت داشت اونوری اصلا سپاه آماده کرد، اونوری هم حرکت کرد. صفین کجاست؟ صفین نزدیک حلبه، تو مرز عراق و سوریه است، ولی تو شام اون موقع بوده. حضرت میگه ما باید با اینا تو مرز خودشون بجنگیم. حضرت بار اول با حکمیت که تموم شد گفت من شرط گذاشته بودم، اون بنده برجام گذاشته بودم، نتیجه حکمیت رو قبول نمی کنم. دوباره آماده بشید، به سپاهش گفت دوباره آماده بشید. سپاه هم هی نق و نوخ کرد و نق و بازم دوباره جنگ، چقدر جنگ، چقدر خون ریزی، یکم از زندگی بگو، یکم از خلاصه مهربونی بگو اینا دیگه. خلاصه حضرت اینا رو دوباره جمع کرد، برای بار دوم حرکت کردن به سمت، قشنگ حرکت کرد، یعنی تو تاریخ هست که سپاه حرکت کرد به فلان منزل و فلان منزل هم رسید، یعنی از کوفه خارج شد به سمت شمال غرب رفت. تو راه خبر رسید که اون کسایی که خروج کردن تو صف، این اسمشون شد خوارج، اونها یه سری قتل و غارت دارن میکنن تو نزدیک کوفه. مثلا هم ماجرایی که شنیدید، نمیدونم زن باردار رو مثلا کشتن و چی، این حرفا که شنیدید. مردم بهانه خوبی پیدا کردن. مردم که میگم خصوصا این نفوذیا، دیدید هی میدمن تو آتیش مردم. مردم مثلا اگه این آدمای همین جامعه خودمون هم دیدید، مثلا خیلی مردم شاید متوجه نشن حالا مثلا رابطه با آمریکا خوبه بده چه جوریه، این نخبگان جامعه ان که اونا رو به نتیجه میرسونن. نخبگان، حالا نخبگان علمی، رسانه‌ای، سلبریتی ها، کیکی، نخبه یعنی کسی که اثرگذاری اجتماعی داره به معنای خیلی عام اجتماعیش، نه نخبه علمی مثلا، نه، نخبه یعنی کسی که اثرگذاری اجتماعی، صاحب تریبونه. اینا مردم رو به یه سمتی هول میدن. این افراد تو حکومت هم میرن رو ببینید، یه دیشون ناخواسته، یه دیشون هم نفوذی، مثل اون اشرف‌الدین رسما نفوذی بود. اینا بهانه خوب پیدا کردن که آقا ما چرا چراغی که به خانه رواس و مسجد حرام است، ما پشیم بریم تو مرز سوریه و اینا با چیز بجنگیم، این کشور چیه کوفه داره مثلا خوارج ناامن میکنن و زن و بچه‌مون چی میشه و اینا. امیرالمومنین اینجا یه خطبه میخونه، حالا من تفصیلاتشو نخونم، جای دیگه هست کردم اگه خواستین تفصیلاتشو ببینید. امیرالمومنین خطبه میخونه، میگه رها کنید ذکر خوارج را و بشتابید به سوی دشمنی که مثلا میگه خوارج چیزی نیستن، یه جریان فرعی ان، خود اونایی که تو کوفن میتونن پس اونا بردیان. اینا شروع میکنن، اینا یعنی مثل اشعث، اصلا اسمش تو تاریخ دوباره هست. اشعث میاد میگه نه اینا خیلی خطرناکن، اینا خود همه حرفایی که ما امروز معمولا درباره خوارج میزنیم که اینا خشک مقدسن، مشکل اصلی اسلام اینا بودن، مشکل اصلی حکومت امیره، اینا حرفای اشعث ما امروز داریم میزنیم با احترام. قرصن حرفای اونه. من نمیگم خوارج خوب بودن، من نمیگم خشک مقدس نبودن و همینا، حالا الان براتون میخونم. من میگم آقا مترو معیارتون و مترو معیار اشعث که توسط دستگاه رسانه معاویه به ما رسیده نذارید، مترو معیارتون رو خود امیرالمومنین بذارید. من خودم میرم، من خطبه نهج البلاغه میخونم، خیالتون راحت میشه. امیرالمومنین میگه رها کنید ذکر خوارج را، بشتابید به سوی مثلا معاویه. اونا میگن نه و فلان و خطر داره. بعد امیرالمومنین اینجا یه شرط باهاشون میذاره، خیلی جالب شرط میذاره که ما هنوز خیلی دور نشده بودن، میگه ما چون بعد راهشون کج می‌کردن داشتن می‌رفتن به سمت صفه این بعد راهشون کج می‌کردن می‌رفتن به سمت نخیله که محل استقرار خوارج نزدیک کوفه بود. حضرت میگه ببین ما الان اگه اشتباه نکنم 80,000 نفری، یعنی حضرت برای بار دوم، بار اول 100 خورده هزار نفر تونست سپاه جمع کنه، بار دوم 80,000 نفر جمع کرد، خوارج هم 12,000 نفر بودن. حضرت اینا گفت خوارج 12,000 نفر، ما 80,000 نفریم، سری میریم تو یه روز کار اونها رو تموم میکنیم، من به این شرط رضایت میدم بریم که بلافاصله حرکت کنیم، یعنی مثلا نریم کوفه استراحت کنیم بعد دوباره بریم، مثلا نه، بلافاصله بعد از تمام کردن کار خوارج که یه جریان کوچیک 12,000 نفریه. اینا گفتن باشه بود یه چی و اینا، خودش اصلا گفت باشه بود، هر چی کردم گروهشون رو کش کردن رفتن سمت نهروان، جنگ نهروان. و حضرت میگفت اینا دشمن اصلی نیستن، به خاطر همین چند تا پیک فرستاد اینا رو هی هدایت کنه، گفت ما داریم میایم، ما 80,000 نفریم، من با شما جنگی ندارم، دشمن اصلیمون معاویه است، شما چرا نمیایین با من متحد بشین بریم با معاویه بجنگیم، چرا شما یه جبهه مقابل من بعد این حرفا. خلاصه‌شو بگم، آخرش رسیدن اونجا اینا 80,000 نفرم دیدن که من ترسیدن، حضرت یه پرچم زد زمین گفت آقا به این 12,000 نفر هر کی بیاد پشت این پرچم در امانه، از این 12,000 نفر 8,000 نفر اومدن، منچن 1000 نفر تا کسه 4,000 نفر، 80,000 نفر به 4,000 نفر. خب یه جنگ خیلی راحتی بود دیگه، درسته؟ تو یه روز تموم شد و نمیدونم از اونا 10 نفر زنده نموند، از اینا 10 نفر کشته نشد، از یه افا یه جنگ خیلی راحتی بود ظاهر نظامیش، ولی خب باطنش که اونا نمیدونم اهل عبادت بودن اینا، اوناش یکم سخت بود که خود حضرت هم گفته اگه من نبودم کسی جرئت نمیکرد با اینا بجنگه. خطبه ای که حضرت بعد از یعنی جنگ نهروان که تموم شد، حضرت قرار گذاشته بود که سری برگردیم دیگه، شروع کرد حضرت خطبه خوندن که بگه آقا دیگه خب تموم شد بریم سمت معاویه دیگه. خطبهش اینه، یا من پیدا کنم اینو جای دیگه نوشته بودم، بله خطبه 93 نهج البلاغه. این چه یه بستر تاریخی شده نظر بگیرید، الان جنگ نهروان یه جنگ ساده نظامی تموم شده، الان حضرت میخواد بگه خب تموم شد پشید بریم به سمت صفه. انی فقعت عین الفتنه، من چشم فتنه رو در آوردم. معمولا میخوام بگن خوارج خیلی خطرناک بودن، خیلی مثلا مشکل بودن، این خطبه رو میارن میگن خود حضرت علی گفته من چشم فتنه رو در آوردم، تازه بعدش هم میگه ولم یکن لیجتری علیها احد غیری، میگه کسی نمیتونست چشم فتنه رو در بیاره اگه من نبودم. بعد ان ماج قیحبها و اشتد کلبها، میگه اینا مثلا جرأت نداشتید، اینا آدمای خیلی اهل عبادت و پیشونی نمیدونم چی بسته و از این حرفا، معمولا اینو میارن. خب درسته این اولشه که حضرت داره میگه آره ما یه جنگ مهمی و برنده شدیم، ادامه همین خطبه ببینید چی میگه، اینجاشو میخونن میگن خوارج سخت‌ترین جنگ بوده، نه اصلا خوارج جنگ خیلی راحت بوده. همین خطبه 3-4 خط حضرت دارن حمد خدا رو میگن و اینا تا میشن اینجا الا و ان اخ و فلفتن اندی علیکم فتنتو بنی امیه، الا و ان اخ و فلفتن اندی خوفناکترین فتنه علا اندی علیکم از نظر من علی برای شما امت اسلام فتنتو بنی امیه، فا انها فتنتون امیا و مظلمه، که میگه حضرت میگه بشتابید به سمت اینا چی میشه؟ دوباره اینا میگن آقا ما خسته ایم، نمیدونم مثلا بریم حالا که نزدیک کوفه ایم بریم یه شب یه شام بخوریم زن و بچه‌مون رو ببینیم، این حرفا دیگه، که اتفاقا اینجا دوباره تو تاریخ اسم اشعث پررنگه، که اشعث گفت حالا چه عجله ایه بریم شمشیرامون رو تیز کنیم. برگشتن کوفه، حضرت هم خیلی ناراحت، خطبه‌ای که حضرت یعنی وقتی که اینجوری شد و حضرت گفت نه نمیشه و بریم، یه عده شبانه فرار کردن، وقتی یه عده شبانه فرار کردن حضرت این خطبه رو خوندن که خطبه 34 افن لکم، یعنی پس از نهروانه که حضرت گفت بیان خب سری بعد بریم، اینا شبانه فرار کردن به کوفه، حضرت بله افن لکم، خلاصه افن لکم ترجمه یادم به ذهنش میرسه که یکم چیز نیست، افن لکم خلاصه لقد سئمت اتابکم، یعنی حضرت میگه خیلی جالب میگه لقد سئمت اتابکم، خسته شدم انقدر شما رو اتاب کردم، اینقدر شما رو سرزنه داری، خجالت نمیکشی، من دیگه من خسته شدم دیگه، لقد سئم تو اتابه کن عرضی تون بالحیات دنیا من الاخرته ای بزا، ببینید دوباره پایی چی بمیون اومد، ارزیتون بالحیات دنیا من الاخرت عوضا. یعنی مردم نگاه کنید چجوری از بنی امیه میترسیدن، از دشمن اصلی، مثل همین امروز که چطور از آمریکا میترسن، چطور از همینجوریه دیگه. ارزیتون بالحیات دنیا من الاخرت و به ذل من العز خلفا، یعنی عزت و با ذلالت تعویض میکنید. اذا دعوتکم الی جهاد عدوکم، وقتی شما رو دعوت میکنم به سمت جهاد، جهاد چی؟ جهاد سخت، جهاد اصلی. ببینید یه موقع جهاد با اینه با اونه یکم راحته، آدم میدونه خب میره، یه موقع اون جهاد اصلی و اساسی با دشمن اصلیه. هر کسی نمیتونه پای مبارزه با آمریکا تا آخر بازه. او کلی داشتیم ادعای مبارزه با آمریکا داشتن، 5 سال 10 سال گذشت، حالا دیگه آقای هاشمی و اینا دیگه مثال معروفشون دیگه. اذا دعوتکم الی جهاد عدوکم دارت اعیرکم کأنکم من الموت فی غمرتن. این حضرت میگه مشکل شما میدونی که نمیری با اون دشمن اصلی به جنگی، چون میترسی بمیری. نترس، بمیری نابود نمیشی، میری اون دنیا خوش میگذره بهت. حالا دارم شوخی میکنم، اتفاقا همینو میگه خود حضرت باز براتون میخونم. کأنکم من الموت، میخوام این موت رو نگاه کنید، سعی کردم این موت رو براتون نشون بدم. تو تمام حوادث حساس تاریخی تحلیل شخص ائمه، من سعی کردم تحلیل خودم نباشه، خود ائمه، یعنی منم حقیقت خودم به این خیلی توجه نداشتم تا اینا رو با دقت ندیدم، چقدر موت توش پررنگه. حالا بقیه‌اش هم براتون میخونم. کأنکم من الموت فی غمرتن، یعنی وحشت کردید. فی غمرتن یعنی اصلا دیدید آدم یه چیزی وحشتناک میترسه. اینجوریه بابا، میمیری میری پیش خدا، نابود نمیشی. چند نکن من الموت فی قمرتن و من از ظهول فی سکرتن. حالا ادامه هم داره، خودتون خودکار میگم برید ببینید، خیلی جالبه. خلاصه دیگه حضرت میگه برید دیگه، میگه شما آدم این جنگ نیستید. نهروان اینا رفتن خونه دیگه، دو سال و نیم سه سال حضرت هر روز به اینا میگفتش که بیاین بریم، من شما قول ندادید بریم با دشمن اصلی بجنگیم، اون فتنه اصلی، اون خطر اصلی، هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. اینا نمی اومدن. همین چیزایی که شما مثلا دارم بخوام بخونم یکم طول میکشه، از اول بگم. مثلا یه نمونه از سال 38ش، خطبه اینی که میگم بعد از تموم شدن نهروانه که سال در واقع 37 اینا تموم میشه، نه یعنی با این ماجرا تموم میشه. بعد سال 38 و 39 و 40 حضرت هی داره به اینا دائم داره میگه آقا بیاین بریم به جهاد و با دشمن اصلی. اینا هی میگن نه. همین که شنیدید میگن تابستون گرم زمستون سرد، نمیدونم یا اشباح الرجال ورر رجال و اینا، همین هست. مثلا حالا یه دونه شو بخونم، مثلا سال 38 خطبه 27، تو سال 38 خطبه 27 مربوط به همینه حضرت. اما بعد، فإن الجهاد باب من ابواب الجنه. ببینید وقتی خطبه رو اینجوری میخونید اساس خوب یه بحث کلیه، نجهاد باب من ابواب الجنه، نه تو بستر تاریخیش ببینید، ببینید کجا داره این حرفا زده میشه خوب. اما بعد، فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصة اولیائه. یعنی چرا میترسید از جهاد، چرا میترسید از مرگ؟ اصلا جهاد خدا باز کرده، فتحه الله لخاصة اولیائه و هو لباس التقوى و درء الله الحسینه و جنة الوسیقه فمن ترکه رغبتا عنه، یعنی کسی که جهادو ترک کنه به خاطر اینکه میترسه ازش و مثلا دوستش نداره، البسه الله ثوب الذل، ذلیل میشه و شمله البلا و بلاها بهش میاد. دیگه حالا حضرت میگه تا میرسه اینجا، الا و انی قد دعوتکم الی قتال هؤلاء، میگه من دعوت کردم شما رو بر جنگ هؤلاء القوم. کدوم قوم؟ بنی امیه. لیلن و نهارن و سرن و اعلانن و قلت لکم، من علی به شما چی گفتم؟ گفتم برید بجنگید. و خلاصه چی تا میرسه؟ میگه یکی اومد چی گفت، حالا اینجا رو خودتون بخونید، تا میرسه اینجا که بله همینه، فاذا امرتكم بالسير اليهم في ايام الحر قلتم هذه حماره الغيظ، یعنی تو تابستون گفتید گرمه، تو زمستون گفتید سرده. بعد یا اشواه الرجال ور الرجال حلوم الاطفال و عقول الرباط الحجال لو وددت اني لم اركم، کاش شما رو نمیدیدم ولم اعرفكم، شما رو نمیشناختم. این الان حضرت رهبرها، رهبر جامعه داره این حرفا رو میزنه. ببینید فرهنگ جامعه چیکارش میکرد؟ والله جرت ندما و اعقب صدما قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي غيها، قلب منو پر از غم و اندوه کرد. و شهنتم صدری غیظا و جرعتمونی نقبت. میخوام بگم اینا رو چی دارم میخونم، میخوام اینا رو بخونید ببینید ما امروز کاری نمی کنیم که اگه حضرت حجت بخواد خطبه ای بخونه همینو برای ما بخونه. من که اینجوری هم، حالا شما هم خودتون رو ببینید. ما تصویر اون از حضرت حجت اینه که مثلا حضرت حجت نمیدونم مثلا تو ابرا زندگی میکنه با فرشته ها و ملائک و خلاصه خوشن دوره هم، حالا منتظره یه موقعی هم خدا اذن بده. بابا حواسمون نیست حضرت مثل ما تو این دنیا زندگی میکنه؟ واقعا اینو بهش فکر کنید. تو ادعیه چقدر اهل بیت گفتن حضرت تو سختی داره زندگی میکنه. حضرت مثل من و شما مریض میشه، ممکنه کرونا بگیره مثلا، میگم و نمیدونم، مثل من و شماست، غذا میخوره، نیاز به نیازهای زندگی داره، همه ایناست. ولی آواره، تنها مانده، اینا عبارتهایی که خود روایات استفاده کردن به خودش جرأت میده. چرا باید امام ما آواره باشه و ما تو خوشی و از زندگی بگو و از نمیدونم صلح و صفا، صلح و صفا با همه غیر از ظالم؟ همه یه حرف اینه. حضرت حجت میخواد بیاد با ظالم بجنگه، با دستگاه استکبار جهانی و ظلم بین المللی بجنگه. ما آماده همچین جنگی هستیم خدایی؟ و ملاکش چیه؟ به من بگید ملاکش از همینا قشنگ داره در میاد. آمادگی برای مرگ داریم، عاشق شهادت هستیم، هممون هم آخرت هست. همین سالا طی میشه، سال 38، سال 39، خطبه 39 برای سال 39، خطبه 25 برای سال 40، همش همین جوریه. هی حضرت میگه سر منبر گریه میکنه، چی میکنه؟ میگه بابا این خطر اصلی جهان اسلامه، بیاین. تا بالاخره تو دل سنگ اون مردم اثر میکنه، 50-60 هزار نفر جمع میشن از کل جهان اسلام برای بار سوم. و حضرت سپاهو آماده میکنه، سپاهو جمع میکنه، میگه این 10 هزار نفر فرماندهش امام حسین باشه، این 10 هزار نفر فرماندهش کی باشه؟ خطبه 182، خطبه 182 برای این فضای که حضرت بعد الان سال 40 شده، بعد از 3 سال که اینا هی نرفتن و حضرت اینا رو گفت، بالاخره یه عده‌ای جمع شدن، اونم خیلی فکر نمی کنم جدی بودن. حالا می خونم براتون. حضرت این خطبه رو براشون می خونه، 182. یا ایها الناس انی قد بسست لکم المواعظ التی وعظ الانبیاء بها اممهم. ای مردم، داره به اون 60 هزار نفر، اون عده‌ای که جمع شدن که می‌خواستن یکی 2-3 روز دیگه حرکت کنن، مثلا توی اون من برای شما موعظه هایی که انبیا برای اممشون داشتن و قد بسست رو یعنی انجام دادن. و ادیت الیکم ما عدت الاوصیا الی من بعدهم. میگه هر خیرخواهی و آموزش و تربیتی بود برای شما انجام دادم. و ادبتکم بصوتی، یعنی با شلاقم و با حتی زور و فشار و قانون و همه اینام سعی کردم ادبتون کنم. فلم تستقیمو، ولی شما خیلی به راه راست مستقیم نشدید. و حداتکم بالزواجره، یعنی حدود الهی رو با فشار و سختی و قلزت بر شما اجرا کردم. فلم تستوسقو، خیلی به راه نیومدید. لله انتم اتتوقون اماما غیری یتوب بكم الطریق، آیا توقع امام غیر از من دارید که شما رو به راه راست و طریق جنت ببره؟ حضرت بعد جنگ جمل چی گفت؟ گفت ان اطعتمونی، اگر منو اطاعت کنین، انی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه. ولی خب چه اطاعتی؟ الا انه قد ادبر من الدنيا ما کان تمیرث. اینجا ما ذر اخواننا الذين سفكت دماؤهم وهم بسفين، میگه اون برادران ما، اون یاران حقیقی من که خونشون تو صفین تو نبرد اصلی ریخته شد، ضرر نکردن. ما ذره ضرر نکردن. اخواننا الذين سفكت دماؤهم وهم بسفين، الا یکونو الیوم احیا، اونا امروز احیان، عند ربهم یرزقون، یسیغون القصص و یشربون نزنق، اگر امروز زنده بودن قصه میخوردن و خون دل میخوردن. این اخوانی الذین رکبوا الطریق و مزوا للحق، اون یاران حقیقی من، برادران من، کسانی که رکبوا الطریق بر راه راست بودن، و مزوا للحق کجان، این عمار و این ابن تیهان و این ذو الشهادتین و این نظراهم من اخوانهم الذین تعاقدوا علی المنیه، و برادران ما اونهایی که بر جانبازی در راه خدا با هم پیمان می‌بستن کجان؟ ثم ضرب بیده علی لحیته، یعنی جوری دست به ریششون کشیدن، ثم ضرب بیده علی لحیته الشریفه الکریمه فاطال البکا، و طولانی گریستن. ثم قال، بعدش اینجوری گفتن، اوه الا اخوانی الذین تلو القرآن فاحکمو، آه بر برادرانم که تلاوت میکردن قرآنو، فاحکمو، اونو حاکم قرار میدادن، و تدبر الفرض فاقامو، و واجباتو میشناختن و تدبر میکردن و اقامه میکردن. حضرت داره میگه دیگه خیلی اونا نیستن، شمایید، اونا اینجوری بودن. اوه الا اخوانی الذین تلو القرآن فاحکموه، شما فقط تلاوت میکنید قرآنو ولی فاحکموه ندارید، یعنی حاکم قرار نمیدید قرآنو، و تدبر الفرض، یعنی شما هم به واجبات و محرمات آشنا هستید ولی اقامش نمیکنید، ولی اونا میکردن، و تدبر الفرض فاقاموه، احی السنت و امات البدعه، احیا میکردن سنتو و میکشتن بدعتو، دول الجهاد فاجابو، دعوت می شدن به سمت جهاد و اجابت می کردن، و وثقوا بالقاعده فاتبعوا، و وثقوا بالقاعده فاتبعوا، یعنی وثوق و اطمینان داشتن بالقاعد، یعنی به رهبرشون، و تبعیتش می کردن. این اوج مظلومیت امیرالمومنینه. بعدش چی شد؟ این آخرین جمله امیرالمومنین تو زندگیشون، تو زندگیشون یعنی توی همین مسائل اجتماعی. بعد گفتن سمنا دو به علا صوته، راوی میگه که حضرت فریاد زد الجهاد الجهاد عباد الله علا و انی معسکرون فی یومی هازا، یعنی مردم بشتابید به سمت جهاد، من امروز دارم لشکر آماده میکنم که برای بار سوم برم به سمت معاویه. فمن اراد الرواح الی الله فلیخرج، کسی که میخواد، فمن اراد الرواح الی الله، یعنی کسی که میخواد بره به سمت خدا، فمن اراد الرواح الی الله، کسی که میخواد به دیدار خدا بره، به سمت خدا بره، کوچ کنه به سمت خدا، فلیخرج. این همون حرفی که اول صحبت با اون شروع کردیم، امام حسین گفت من کان بازلن فینا محجته و موتنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. این همون حرف امیرالمومنینه. فمن اراد الرواح الالله، یعنی کسی که عاشق رفتن به سمت پروردگاره، پرکشیدن به سمت آخرت، فلیخرج، اینا با من بیان. راوی میگه که و عقد للحسین علیه السلام فی اشرف آلافین، برای امام حسین 10000 نفر، امام حسین رو فرمانده 10000 نفر قرار داد، ولی قیس ابن سعد فی اشرف آلافین، 10000 نفر هم به قیس سعد داد، ولی ابی ایوب انصاری هم 10000 نفر داد، ولی غیرهم علی اعداد اخر، برای یه دی دیگه هم فرمانده مثلا 5000 10000 قرار داد، و هو یرید الرجعه الی الصفین، و برای بار سوم میخواست بره به سمت صفین. فما دارت الجمعه تو، میگه وقتی که صبح جمعه شد، حتی ضربه الملعون ابن ملجم لعنه الله، حضرت و ابن ملجم ضربت زد، و فتراجعت الاساکر، لشکری که جمع شده بود برگشت، یعنی پراکنده شد، فکنا کاغنام فقدت رائیه، ما مثل گلهی شدیم، گوسفندانی شدیم که چوپونشون رو از دست دادن. تخطفها از زعابم کل مکان، و گرگ‌ها از هر طرف اونو اونها رو بریدن. این تحلیل خیلی مهمی داره که واقعا ابن ملجم و ضربت زدنش همون قصه هایی که یه وقتایی میشنوید که مثلا اینا جزء خوارج بودن و یه بار کنار کعبه جمع شدن، این گفت چه خبر، اون گفت چه، بابا این تاریخ بعضی از تاریخ اینجوری نوشته، این گفت چه خبر، اون گفت چه خبر، گفت آقا سه نفرن که مشکل جهان اسلام هن، معاویه و امرواس و علی، حرفی هم گفت من یکی رو میکشم، یکی اومد امیرالمومنین رو که شهید کرد، یکی هم رفت معاویه رو شهید کنه که میگن یه زخمی، یه زخم سنگینی بهش خورد که بعد چند روز خوب شد. تو تاریخ اینجوریه. امرواس هم که یکی دیگه اصلا جاش رفت نباز، اصلا امرواس چیزیش نشد، هیچی دیگه، این وسط امیرالمومنین. شما این قصه رو ببینید میتونید باور کنید یا نه. سه بار حضرت لشکر کشید به سمت دشمن است. من نمیخوام اونو تحلیل کنم، اون جای دیگه تحلیل کردم. الان مشکلم یعنی مثلا تحلیل این نیست، مثلا اینه که آقا مردم چرا یاری نکردن حضرت رو. خود حضرت داره میگه آقا شما دارید از مرگ میترسید. حضرت میگه اونا عاشق دیدار خدا بودن، شما نیستید، وقتی نباشید نمیتونید تا آخرش با علی بمونید. اینجاست که تازه میتونیم این آیه رو با هم مرور کنیم. آیه قرآن که آیه کلیدی این بحثه، یکی از آیات کلیدیه، چون قرآن من یعنی خواهش میکنم ازتون که قرآن رو یه بار با این دید بخونید که چقدر این دنیا رو قرآن جدی گرفته، چقدر اون دنیا رو، بعد تعجب میکنید. یه بار اینجوری بخونید یه مقدار، میبینید همش هی صحبت این که آقا اون دنیا خیلی خوبه، گل و بلبل، اصلا باید به فکر اون دنیا باشید. بعد یه لحظه به خودتون فکر کنید، ببینید واقعا اینقدر شوق اون دنیا رو دارید، اینقدر شوق بهشت رو دارید، اینقدر بهشت براتون واقعا بهشت واقعی تر و خواستنی تر و ملموس تر از مثلا فلان جنگل و فلان پارک و فلان تفریحگاه هست؟ من خودم میبینم اینجوری نیست. آیه قرآن سوره توبه آیه 24، این آیه خطرناکیه، اگه میخواین گوش ندید من اصلا هم گوش ندیدم. توبه 24، قل امکان آبا کن، خدا به پیامبر میگه برو به امت بگو، قل امکان آبا کن و ابنا کن و اخوان کن، اگر آبا کن یعنی پدرانتون، و ابنا کن بچه هاتون، و اخوان کن برادرانتون، و ازواج کن همسرانتون، و عشیرت کن خانوادتون، و اموال اقترفتموها و مال و اموالی که جمع کردید، و تجارتون تخشون کساده و کسب و کاری که به فکرشید و میترسید مثلا کساد بشه اینا، و مساکن و ترزونها و خونه هایی که دوستشون دارید و توش زندگی میکنید، یعنی این هشتا چیز، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگر این هشتا چیز از این سه تا براتون محبوب تره، احب الیکم یعنی محبوب تره برای شما امت از چی؟ من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، فتربصوا حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. این آیه خیلی سخته، میدونید چرا؟ چون داره تفصیل میده، یعنی همه زندگی دنیای ما رو داره میگه، میگه آقا پدرت، مادرت، خانوادت، یعنی فکر من چی برات نذاش، کسب و کار، نمیدونم خونت، هر چی از شونات این دنیا که بدم نیست، حرامم نیست، اتفاقا دستور داریم تلاش کنی، ولی اگه اینا قرار مانع جهاد بشه، گفت من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگه اینه میخواد مانع از جهاد بشه مشکل بزرگی داریم. خب سوال مهم که به عنوان جنبندی بحثه اینه که این آیه قرآن ما چی کار بکنیم که پدر و مادر و خانواده و نمیدونم اقوام و کسب و کار و خونه و زندگی و زن و بچه و همه اینا احب الیکم من جهاد نباشه، چی کار کنیم؟ به من بگید طبق این صحبتهایی که با هم کردیم استعداد موت تو خودمون ایجاد کنیم، حقیقت دنیای مذموم رو بشناسیم، حقیقت آخرت رو بشناسیم، شوق به اون عالم پیدا بکنیم، بدونیم اون عالم وطن اصلیمونه، ایناست که میتونه ما رو آروم آروم، نه از اینا بکنه به معنی اینکه اینا رو بذاریم کنار، مثلا بچه تو ول کنی، نه، تعلق به اینا رو آروم آروم کم میکنه. حالا یه حدیثی براتون بخونم تو این فضا، یعنی این فضا که چه میشود کرد، میخوام بگم این موت، این کلیدی که ما از تاریخ اهل بیت به دست آوردیم به نظرم خیلی اساسیه، باید براش برنامه داشته باشیم. توی روایت خیلی زیبای امام صادق اینجوری به یکی از یارای خاصشون میگن، یا جابر، عرضم اینه که حقیقت دنیا رو تا نشناسیم واقعا نمیتونیم درک کنیم ما تو این دنیا چی کاره ایم و نسبتمون با این دنیا و آخرت چجوری باید باشه. وقتی حقیقت دنیا رو بشناسیم به معنای واقعی کلمه دنیا گریز میشیم. ولی از چه دنیایی؟ از این دنیایی که حضرت داره میگه، نگاه کنید، یا جابر انزل دنیا منک کمنزل نزلت و ثم اردت تحرک منه. میگه دنیا، انزل دنیا، میگه دنیا در نگاه تو مثل چی باشه؟ تو نگاهت دنیا مثل یه مسافرخونه‌ای باشه که منزل نزلت و که مثلا یه روز دو روز رفتی و بعدش هم ثم اردت تحرک منه، میخوای از اون بری مثلا به یه مقصدی برسی، من یوم کذالک، یعنی تو یه روز، یعنی انگار چطور میری تو یه روز توی مسافرخونه هر چقدرم جذاب باشه، او کمال، این خیلی قشنگه، یا مثل مالی که اکتسبته فی منامک، انگار خواب دیدی یه پولی اومده دست داد، یه پول زیادی مثلا، او کمال اکتسبته فی منامک و واستيقظته فليس في يدك منه شيء، یعنی انگار تو این دنیا هستیم خوابیم. اون حدیث معروف هست که خوابیم وقتی که اذا ماتوا انتبهوا، بیدار میشیم. اینا رو شما باید کلیدهای خودسازی برای نصرت امام، برای جهاد، برای تمدنسازی بدون، نه یه سری حرفای فرعی حاشیه‌ای. مثلا من دیدم مثلا میریم در باره طرح‌های مختلف سیاسی اقتصادی نمیدونم در باره هزار و یک چیز صحبت میکنیم، میخواییم تمدن اسلامی رو برپا کنیم، اینا خیلی خوبه ها، ولی حواسمون نیست. این خودسازیه اون کلید اصلیه در واقع حرکت تو جبهه حقه، کلید اصلیه حرکت اجتماعیه. فإن الدنيا عند العلماء مثل الظل، دنیا در نزد علما مثل سایه است. امام، حضرت امام هم اینا رو دید که شهادت طلبی رو محور قیامش، نهضتش قرار داد. من دو تا صحبت از امام بخونم ببینید اصلا این حرکت امام بر همین مبناست و امروزه ما اینا رو فراموش کردیم. ما فرهنگمون و ذهنمون رو داره هزار و یک پیامی که از هزار و یک آدم حداقل عادی یا هزار و یک آدم مشکل داره داره پر میشه. این نهضت اگه میخواد به اون اهدافش برسه این حرف باشه. مثلا از امام بخونم براتون، جلد 17 صحیفه صفحه 55، تکلیف ماها را حضرت سیدالشهدا معلوم کرده، در میدان جنگ از قلت عدد نترسید، از شهادت نترسید، هر مقدار که عظمت داشته باشد مقصود و ایده انسان، به همان مقدار باید تحمل و زحمت کند. یا تو جلد 21 صفحه 82 خیلی قشنگه، خطاب به همه مسلمانان جهان، مسلمانان تمامی کشورهای جهان از آن، یعنی خطابشه، مسلمانان تمامی کشورهای جهان از آنجا که شما در سلطه بیگانگان گرفتار مرگ تدریجی شده اید، باید به وحشت از مرگ غلبه کنید، باید به وحشت از مرگ غلبه کنید و از وجود جوانان پرشور و شهادت طلبی که حاضرند خطوط جبهه کفر را بشکنند استفاده نمایید. به فکر نگه داشتن وضع موجود نباشید، بلکه به فکر فرار از اسارت و رهایی از بردگی و یورش به دشمنان اسلام باشید که عزت و حیات در سایه مبارزه است و اولین گام در مبارزه اراده است. و پس از آن تصمیم بر این که سیادت کفر و شرک جهانی خصوصا آمریکا رو بر خود حرام کنید. به من بگید این راهبرد اصلی جهاد تو این عصر، راهبرد اصلی تمدن سازی ما، دنبال یه سری مسائل مهم داریم میریم ولی از یه مسئله اساسی غافلیم. حالا ببینید تو روایات یه بار مرور کنیم اصلا چجوری اسلام پیروز شد، حرکت کرد. خیلی دیگه جنبندی کنم. ببینید خب قرآن این همه تاکید کرد به این مسئله. زمان رسول الله یکی از کارهای دائم رسول الله این بود که به در واقع امتش میگفت زیاد موت و ذکر کنید، یادآوری کنید، تا توتون استعداد موت، شوق به لقای پروردگار ایجاد بشه. کان رسول الله کثیرن ما یوسی اصحابهو به ذکر الموت. شما به این فکر کنید چرا باید رسول الله کثیرن ما، یعنی خیلی زیاد، یوسی وصیت کند اصحابش رو، اصحابهو به ذکر الموت. چرا؟ الان که اون داستانها رو خوندیم متوجه میشی. یعنی مشکل آخر امت اسلام که خودشو تو کربلا قشنگ نشون داد چی بود؟ کنت دنیا لم تکن و کنت الاخره لم تزل بود. من کان بازلا فینا مهجته و موطنا علی لقاء الله نفسه بود. همون مشکل زمان صلح امام حسن بود که موتو میخوان یا حیات دنیا رو میخوان. همون مشکل زمان امیرالمومنین بود. این همون چیزیه که از روز اول رسول الله داشت پایه امت اسلام رو درست میچید. کثیرن ما یوسی اصحابه به ذکر الموت. یا مثلا توی یه روایتی از رسول الله اینجوری داریم: افضل از زهد فی دنیا ذکر الموت، بالاترین زهد در دنیا ذکر موته. و افضل العبادت ذکر الموت، بالاترین عبادت ذکر موته. و افضل تفکر ذکر الموت. فکر کنید بینا چرا رسول الله داره به امتش میگه افضل زهد ذکر موته، افضل عبادت ذکر موته. ذکر موت عبادته، افضل عبادته. و افضل تفکر ذکر موته. الان شما تو تاریخ نتیجهش رو دیدید که چه بلاهایی سر امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیه السلام نیاورد. اصلا همین دوری از موت، به قول امام حسین فرارکم من الموت و اجابکم من اجابکم الدنیا، حضرات شهید کرد. یا مثلا اکیس المؤمنین اکثر هم ذکرن للموت، کیسترین مؤمن، زیرکترین مؤمن، اون کسی که بیشتر موت رو ذکر کنه. و اشد و اشد دهم لهو استعدادن، و استعداد مرگ. حالا اینا رو که واضحه براتون دیگه، این که مثلا هر صبح و شب بشیم به مرگ فکر کنیم و افسرده بشیم و نه، این به معنای شوق به وطن حقیقیه که اتفاقا حالا میگیم که چون ما اونجا رو میخوایم، خود خدا گفته کسی میتونه به اونجا برسه، خودش رو تو دنیا بسازه. حالا تازه وقتی استعداد موت تو خودمون ایجاد بکنیم، استعداد حیات حقیقی تو این دنیا ایجاد میشه تومون، که حالا من از امام آقام براتون میخونم. ذکر موت برای دوری از لذتهای دنیا نیست، لذتهای حلال، برای دوری از تعلق به ایناست، وابستگی به ایناست. ذکر موت برای اینه که هممون هم آخرت باشه. تا کسی مستعد مرگ نباشه، مستعد حیات طیبه تو این دنیا نمیشه. دستورالعمل هم زیاد دادن اهل بیت. مثلا امیرالمومنین یه دستورالعمل خیلی واضح داره که ازشون پرسیدن، حالا فرض کن کسی که تو این فضا تازه اومدن، انهو سؤل امیرالمومنین عن الاستعداد للموت، از امیرالمومنین پرسیدن ما چجوری استعداد موت تو خودمون ایجاد کنیم، شما هی میگید استعداد موت، ذکر موت اینا. حضرت فرمود سه تا کار اصلی. بالا چجوری استعداد موت، نگاه کنید اینجاش جالبه، استعداد موت تو منطقه شیعه این نیستش که بشینیم به هی مرگ فکر کنیم و بدبختی و نمیدونم افسردگی، نه. امیرالمومنین میگه اداء الفرائض، اجتناب المحارم، اشتمال علی المکارم. انه سئل امیرالمومنین عن الاستعداد للموت، از امیرالمومنین پرسیدن چگونه استعداد موت پیدا کنیم، حضرت جواب داد با اداء فرائض و اجتناب المحارم و اشتمال علی المکارم، یعنی با انجام واجبات، اداء الفرائض، و با اجتناب المحارم، با دوری از محرمات، که این واجب و حرامه، تو مرحله بعدی اشتمال و علل مکارم، تا جایی که میتونی خودتون هی بکشید بالاتر. چرا این چیه؟ این داره میگه که آقا پایه ورود به جبهه حق انجام واجبات ترک محرماته. ما اگه برنامه برای شناخت واجبات ترک محرمات نداریم، ما اگه مرجع تقلید هنوز انتخاب نکردیم، اگه مرجع تقلید داریم اهل مسئله رساله خوندن و اینا بلد اینا، ببین مشکل جدی داریم، مشکل اونم به جای جدی خواهد کشید. آدم ها سطوح دارن، نمیگیم حالا همه باید تو اوج باشن، ولی باید از اینجا شروع کنیم. این اون دستورالعمل در واقع دستورالعمل مهم برای این مسئله است. این مراتبی که میگم رو جدی بگیرید. حالا این بحثا رو کردیم، این بحثا برای اونایی که خیلی تو سطوح بالا باشن، یعنی کسی که بخواد واقعا یار جدی حضرت باشه، ولی باید از پایین آروم آروم شروع بکنیم. حالا اینکه میگم از پایینم شروع بکنیم، یه حدیثی هست که خدمتتون بخونم اگر پیداش کنم. اینم جالبه که این به خودتون بیش از حدم سخت نگیرید، حالا از اون برش بگم، چون بیش از حد سخت بگیرید نفس میشکنه، پس میزنه، بعد یه مدت در واقع دیگه تو همون حد اقلا هم حرکت نمی کنه. مثلا این نگاه کنید از امیر خود امیرالمومنین که این همه درباره جهاد و اهمیتش و مرگ و این حرفا گفت، حضرت میگه که جهاد سه مرتبه داره، از اوج شروع میکنه میاد پایین، میگه یعنی از این پایین آروم آروم شروع کنید تا به اون اوج برسید. جاهدو فی سبیل الله به ایدی کن، یعنی جهاد یدی به ایدی کن، از همه جهادا بالاتره، یعنی جهادی که دیگه به عمل خارجی برسه، به اقدام برسه. جاهدو فی سبیل الله به ایدی کن فان لم تقدروا، حضرت علی داره بهتون میگه ها، میگه اگه نمیتونید، هنوز فعلا اونقدر شرایطشو ندارید، نمیتونید برید تو جبهه ها بجنگید شهید بشید و خلاصه اون حال شهادتو ندارید، و این لم تقدروا حداقل فجاهدوا بالسنتکم، حداقل با زبانتون جهاد کنید. اگه نمیتونید عملا، حداقل با زبان که میتونید، دینو یاد بگیرید، دینو یاد بدید، این حرفا رو نش بدید. اگرم با این نمیتونید، یه جایی هستید، توی محیطی هستید مسخرتون میکنن، حالا شما ضعیفید به هر دلیلی، خودتون هم میدونید ضعیفید، خودتون هم هنوز اونقدر قوی نشدید که بخواید مقابل مثلا یه آشنایی، یه فامیلی، یه نمیدونم، به هر حال یه فضای فرهنگی که توش اسیرید. فإن لم تقدروا حداقل فجاهدوا بقلوبكم، یعنی حداقل بدتون بیاد از انجام ندادن واجبات، مثلا کسی نماز نمیخونه، نه از اون طرف بدتون بیاد بگید این آدم بد جهنمیه، از این فعلش بدتون بیاد. فإن لم تقدروا حداقل فجاهدوا بقلوبكم، ما بعد از جهاد قلبی شروع بکنیم، یعنی از بدیا واقعا بدمون بیاد، از خوبیا واقعا خوشمون بیاد، تا حالا آروم آروم به السنت کن، تا آروم آروم به مقام اقامه و اینا بتونیم برسیم. این توضیحاتی که دادیم خیلی چکیده تو بعضی از فرمایشات امام آقا هست، من یه چند تاشو خدمتتون بخونم. حضرت امام در توضیح این که دو دنیا داریم، دنیا دنیای ممدوح داریم و مضمون اینجوری فرمودن، برای انسان، حضرت امامه، برای انسان دو دنیاست، یکی ممدوح یکی مذموم. آنچه ممدوح هست، دقت بکنید، یعنی دنیای ممدوح چیه؟ حصول، یکم از این کتابای عربیشونه که سخته، کتابای منظورم علمیشونه، حصول در این نشأه که دار التربیت و دار التحصیل و محل تجارت مقامات و اکتساب کمالات و سعادت ابدیست و بدون ورود در اینجا امکان پذیر نیست. این دنیای ممدوحه، یعنی همون فلسفه خلقت که تربیت و تهذیب و جهاد در راه، همین اینا که تو این دنیا باید انجام بدیم برای سعادت ابدی، این دنیای ممدوحه. چرا اینجوریه؟ حالا یکم توضیح میدن که عالم ملک مظهر جمال و جلال است و حضرت شهادت مطلقه به یک معنی مذمومی نداره باشون برده. آنچه مذموم است، این ترجمه ممدوحش بود، آنچه مذموم است دنیای خود انسان است. دقت بکنید، ما تا جایی میگفتیم دنیا دنیا گریزی، آدم از دنیا یعنی از چی؟ از این صندلی و میز و بیرون درخت؟ نه، دنیای خود انسان یعنی چی؟ آنچه مظلوم است دنیای خود انسان است، به معنی وجهه قلب به طبیعت و دلبستگی و محبت آن. یعنی مشکل خود دنیا نیست، مشکل وابستگی ما به دنیاست، تعلق ما به دنیاست، محبت ما به دنیاست، که آن منشأ تمام مفاسد و خطاهای قلبی و قالبی است. پس تعلق قلب و محبت دنیا عبارت از دنیای مذموم است و هر چه دلبستگی به آن زیادتر باشد، حجاب بین انسان و دار کرامت و پرده ما بین قلب و حق بیشتر و غلیظتر شود. و آنچه در بعضی از احادیث شریفه است که از برای خدا 70,000 حجاب است از نور و ظلمت، دقت بکنید، حجاب‌های ظلمانی همین تعلقات قلبیه باشد به دنیا. حجاب‌های ظلمانی همین تعلقات قلبیه باشد به دنیا. حالا حجاب نورانی هم تعلقات به مثلا برزخ، اونجا هم تعلقات خودشو داره، اونا حجاب‌های نورانی میشه. و هرقدر تعلقات بیشتر باشد حجاب‌ها زیادتر، و هر چه تعلق شدیدتر باشد حجاب غلیظتر و خرق آن یعنی شکافتن آن و پاره کردن اون مشکل‌تر. پس ببینید دنیای مذموم یعنی بچه داشتن و نه کار کردن و پول درآوردن و ماشین درآوردن زیر باد کولر گازینش، اینا دنیا نیست. یعنی خودم دنیا نیست. تعلق به اینا، اولویت پیدا کردن اینا نسبت به آخرت، مانع شدن اینا از جهاد در راه خدا، اینا هم ما بشه، اینا دنیاست. یا جای دیگه اینجوری فرمودن: چه بسا باشد که کسی، اینجاش خیلی جالبه، چه بسا باشد که کسی حظی از دنیای خارجی نداشته باشد. دنیای خارجی یعنی آدم بدبختی باشه، پولی نداشته باشه مثلا، یا یه چیز عادی مثلا فرض حالا شوخی کنم مثلا پراید داشته باشه. چه بسا باشد که کسی حظی از دنیای خارجی نداشته باشد ولی به واسطه حب و تعلق قلبش به آن از اهل دنیا باشد. یعنی طرف نداره، تو دک مشتش چیزی نداره ملموس، ولی می سوزه در نداشتنش، همش اینه که بهش شادم تا آخر عمرم نرسه. این اهل دنیاه و ناسی حقه، ناسی فراموش کننده آخرته. و دیگری که دارای ملک و سلطنت و جاه و مال است، اصلا یادم پولدار رو در نظر بگیر، چون سلیمان، خود امام مثال میزنه، چون سلیمان ابن داوود علیه السلام اهل دنیا نه، یعنی طرف پول داره، ماشین داره، زندگی داره، بچه داره، همه چی داره، ولی اهل دنیا نباشد و رجل الهی و انسان لاهوتی باشد. و معلوم است که در، دقت کنید، در اقبال دنیا و حصول آن علاقه به آن مدخلیتی ندارد. یعنی جوری نیست که شما دنیا رو دوست داشته باشی دنیا بدن، دنیا رو دوست نداشته باشی بد ندن، نه، هر چهار حالتش ممکنه که داشته باشی یا نداشته باشی، دوست داشته باشی یا دوست نداشته باشی. بله. چه بسا علاقمندان توحیده است که از دنیا جز نکبت آن را ندارند و بی علاقه های دارای ملک و حشمت که جمع دنیا و آخرت کردند. و اشاره به این نکته در حدیث شریف امام سجاد است. امام سجاد حدیثی دارن که امام اینجا میارن. ببینید منطق شیعه اینه: از دنیا دنیا آن، دنیا دوتاست، دنیا بلاغن و دنیا ملعونه. دنیا بلاغن یعنی دنیای رساننده، رساننده تو به سعادت و آخرت و حقیقت، یعنی طوری تو این دنیا زندگی میکنی، حیات طیبه‌ای داری که آخرت سازه. و دنیا ملعونه و دنیای لعنت شده، همون دنیایی که وابستگی بر اساس همین شما زهد رو معنی کنید، اقدام انقلابی رو معنی کنید، نمیدونم همه چیه دیگه، بر اساس این پایه مکتب امامه، پایه نوع نگاه ما به مبارزه است. آقا یه صحبتم از آقا براتون بخونم. زهد، زهد یعنی دلباخته و دلبسته دنیا نشدن. اما در عین این که توصیه به زهد میکند اسلام، قطع رابطه با دنیا و کنار گذاشتن دنیا را ممنوع می‌شمارد، که خیلی زیاد هم شنیدید. دنیا چیست؟ دنیا همین طبیعت، همین بدن ما، زندگی ما، جامعه، سیاست، اقتصاد، دعوت اجتماعی، زن، فرزند، ثروت، خانه. دلبستگی به این دنیا دل باخته شدن به این نمونه ها کار مذمومی است. دل باخته نباید شد. دل باخته نشدن، دل بسته نشدن اسمش زهد است. اما اینها را رها هم نباید کرد. کسی از متاع دنیا، زینت دنیا، از نعمتهای الهی در دنیا رو برگرداند، این هم ممنوع است. که اون آیه رو اینجا میخونن که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا. خدا میگه من این حلال طیب رو گذاشتم برای مؤمنین که اصلا استفاده بکنن. یعنی کسی حق ندارد که از دنیا اعراض کند، از دنیا، یعنی همین دنیای خارجی. اینها جز مسلمات و معارف روشن دین است. در زاویه دیگر، در نگاه کلان، همین انسانی که مخاطب به این خطاب است، همین انسان خلیفه خدا در زمین معرفی شده، یعنی وظیفه دیگری به او واگذار شده و آن عبارت است از وظیفه مدیریت دنیا. دنیا را باید آباد کند. و استعمرکم فیها، اینم آیه قرآنه. همین انسان مأمور است که دنیا را آباد کند. یعنی این ما خیلی کارمون سخته، هم باید تو این دنیا زندگی کنیم و دلبستش نشیم، هم همینی که نباید دلبستش نشیم، همینو باید حسابی بسازیم و آباد کنیم. یعنی تمدن اسلامی. تمدنه یعنی چی؟ یعنی باید بسازی، آباد کنی، گسترش بلا، هر معنی که برای تمدن میگیم. ولی در این حال اسلامی، یعنی نباید دلبسته اینم باشی. حالا چه در مقام حرکت به سمت ساختش، چه بعد از این که ساخته شد. چرا اینو میگم؟ چون الان ما هنوز داریم حرکت میکنیم به سمت اون آرمان. الان دقت بکنید این جنبندی ارزم. الان اگه احساس کنیم که آقا نشد، کی میشه، چرا نمیشه، یعنی چی؟ یعنی ما احساس میکنیم آقا دلبسته اینیم، احساس میکنیم باید به چشمم ببینم، من تا وقتی تو این دنیا هم باید اینو ببینم، نبینم انگار زحماتم هدر رفته. حالا 100 سال بعد میسازنش به من چه؟ من دیگه نیستم تو این دنیا. این منطق اسلام نیست. این همون منطقیه که با این منطق سر اولیای الهی بالای دار میره. ببخشید طولانی شد. خلاصه اسم این جلسه رو از همون اولین خطبه امیرالمومنین انتخاب میکنم. اولش نگفتم، آخرش میگم که حضرت فرمود تخففوا تلحقوا، سبکبال بشید تا برسید. و السلام علیکم و رحمت الله.